خانواده من در شهری در غرب میانه سه نسلی است که در رفاه میزیند و اسم و رسمی برای خود دارند. خانواده کاراوی چیزی مثل یک قبیله اند و ما روایتی داریم که از اعقاب دوک بوکلوچ هستیم، اما در واقع سلسله نسب ما به برادر پدر بزرگم برمیگردد که در سال 1851 به اینجا آمد و جانشینی را به جنگ واقعی فرستاد و خود عمده فروشی ابزارآلات را آغاز کرد که پدرم امروزه همان کار را دنبال می کند. من این عموی بزرگ را هرگز ندیدم، اما همه می گویند من شبیه او هستم و با توجه به تابلوی نقاشی نسبتاً بی احساس و بی روحی که در دفتر پدرم آویزان است پر بیراه نمی گویند. در سال 1915 درست یک ربع قرن بعد از فارغ التحصیلی پدرم از نیو هیون فارغ التحصیل شدم و با اندکی تأخیر در آن مهاجرت تئوتونیک یا آلمانی که به جنگ بزرگ مشهور است شرکت کردم. از ضد حمله چنان لذت می بردم که ناآرام و بیقرار بازگشتم. غرب میانه به جای آن که در مرکز داغ جهان باشد، امروزه به نظر می رسد لبه ناهموار گیتی است. به همین جهت تصمیم گرفتم به شرق بروم و تجارت با اوراق قرضه و سهام را فراگیرم. بسیار کسانی را می شناختم که در کار اوراق بهادار بودند. به همین جهت فکر کردم این شغل یک آدم دیگر را هم می تواند نان دهد. همه عمه ها و عموهایم در این باره صحبت می کردند. گویا آنان یک مدرسه آمادگی برای من گذاشته بودند و سرانجام گفتند بله، چرا نه؟ و در چهره هایشان هم تردید بود و هم خشکی. پدر قبول کرد که برای یک سال خرج و مخارج مرا بپردازد و بعد از تأخیرهای مختلف در بهار 1922 به شرق آمدم. لااقل اینطور فکر می کردم که برای همیشه آمده ام. یک کار مهم پیدا کردن سرپناهی در شهر بود. اما فصل گرما بود و من به تازگی روستایی با چمنزارهای وسیع و گسترده، درختان مهربان و سایه‌سار را ترک گفته بودم و وقتی مرد جوانی در دفتر شرکت پیشنهاد داد که خانه مشترک در شهرکی دور افتاده بگیریم، به نظرم پیشنهاد فوق‌العاده جذابی آمد. او خانه‌ای پیدا کرد که یک کلبه چوبی فکستنی به جای مانده از تند باد و آفتاب با اجاره ماهی 80 دلار. اما در آخرین لحظه مؤسسه به او حکم مأموریت به واشنگتن داد و من به تنهایی به روستا رفتم. سگی داشتم، راستش چند روزی نگهش داشتم تا گریخت، و یک اتومبیل دوج و یک مستخدمه فنلاندی که تخت خوابم و صبحانه‌ام را آماده می کرد و پیوسته زیر لب به زبان فنلاندی در برابر اجاق مکزیکی غرغر می کرد. یک چند روزی را در تنهایی به سر بردم تا اینکه یک روز صبح مردی که تازه واردتر از من بود سر راهم را گرفت و با لحن درماندهی پرسید از کدام طرف به روستای وست اگ می شود رفت؟ راه را به او نشان دادم و وقتی به راه افتادم دیگر تنها نبودم، شده بودم بلد، راهنما و یک بومی در منطقه، و آن مرد به سادگی نعمت شهروندی را به من عطا کرد. بدین ترتیب با طلوع آفتاب و سربرآوردن برگ‌های درختان، درست همانطور که در فیلم‌ها به سرعت برگ‌ها می‌رویند، من آن اعتقاد آشنا را داشتم که با شروع تابستان زندگی یک بار دیگر آغاز شده است. مطالب خواندنی بسیار بود و از آن نسیم مسیحایی سلامتی فرو می‌ریخت. من چند عنوان کتاب در باب بانکداری، اعتبارات و امنیت‌های سرمایه‌گذاری خریداری کردم و آنها را در قفسه‌ای به رنگ‌های سرخ و طلایی که مثل سکه تازه ضرب شده بود قرار دادم و آن کتاب‌ها وعده گشودن رازهایی را می‌دادند که فقط میداس، مورگان و ماسیناس بر آنها وقوف داشتند و در من اراده‌ای بود قوی که در کنار آن کتاب‌ها کتاب‌های دیگری را هم بخوانم. در دانشکده از جمله اهل ادبیات بودم. در طول یک سال، یک رشته سرمقاله محکم و روشن برای خبرنامه دانشگاه ییل نوشتم و حالا که می‌خواستم همه آن آموزه‌ها را به زندگی خود وارد کنم و دیگر آدمی با نگاهی شامل و جامع و متخصصی تمام عیار شوم. این در واقع یک جمله حکمی و دقیقاً از جملات قصار نیست. زندگی به مراتب موفقیت ها میزتر می نمود وقتی در هر حال از یک منظر واحد نگریسته شود. این اثر تصادف بود که خانه اجاره کنم در یکی از غریب ترین جوامع در شرق آمریکا. خانه در جزیره باریک پرهیاهوی بود که دنبالش به شرق نیویورک می رسید. جایی که در میان شگفتی های طبیعیش دو ساختار غیر متعارف خشکی وجود دارد. 20 مایل دور از شهر، دو تخم مرغ عظیم که از نظر ظاهر کاملا یکسان بودند و فقط توسط یک تنگه از هم جدا می شدند. این دو توده تخم مرغی از آرام ترین بخش آبهای شور نیمکره غربی صحرای بایر لانگ آیلند سر برآورده بود. آن دو تخم مرغ کاملی هم نبودند، مثل تخم مرغ داستان کریستوف کولومب. آن دو در انتها پخ شده بودند، اما شباهت فیزیکیشان باید منبع گیجی و مأمن مرغانی باشد که بر فراز آنها پرواز می کردند. برای موجودات بیبال پدیده جذابتر عدم شباهت آنان از هر نظر مگر شکل و اندازهشان است. من در تخم مرغ غربی یا وست اگ زندگی می کنم. درست است این به آن شیکی دیگری نیست، اگرچه این سطحی ترین توصیف برای بیان شکل و شمایل غریب بین این دوست، اما کمترین تفاوت کوفتی بین آنهاست. خانه من خیلی نزدیک به نوک تخم مرغ و حدود 50 متر از نوک فاصله دارد و میان دو خانه عظیم فشرده می شود که در طول یک فصل اجاره هر کدام بین 12,000 تا 15,000 دلار بود. خانه دست راستی از هر منظری که نگریسته شود و با هر معیاری که ارزیابی شود یک قصر است. این خانه به واقع تقلیدی از بعضی هتل‌های نورماندی است، با یک برج در یک طرف و نشسته در زیر پیچکی نارس همانند لایه نازکی از ریشه گیاهان خزنده، با یک استخر شنای مرمرین و بیش از 40 جریب چمنزار و با. آنجا خانه گتسبی، یا بهتر است بگویم چون ایشان را نمی‌شناسم، خانه آقای گتسبی است که محل سکونت نجیب‌زاده‌ای به این نام است. خانه من خار چشم آن خانه بزرگ بود، اما خار چشمی کوچک و نادیده گرفتنی، به خصوص آن که منظره دریا و نیز بخشی از چمنزار همسایه‌ام در پیش رویم بود و نیز آرامش بخش بود به جهت نزدیکی به میلیونرها، آن هم فقط با 80 دلار در ماه. در سراسر این خلیج مهربان قصرهای سفید شیک متعلق به ایست اگ در طول ساحل می درخشید و تاریخ تابستان به واقع در شبی آغاز شد که با اتومبیل رفتم تا با توم بوکانان شام بخورم. دیزی همسر توم به نوعی دختر عموی من بود و توم را از دانشکده می شناختم. درست روز بعد از جنگ را با آنان در شیکاگو گذراندم. شوهر دیزی در میان انواع ورزش‌های مختلف جسمانی یکی از چهره‌های قدرتمندی بود که زمین چمن فوتبال دانشگاه نیو هیون به خود دیده بود. به نوعی یک چهره ملی به شمار می‌آمد، یکی از معدود مردانی بود که در 21 سالگی به یک چنین اوجی می‌رسند که بعد از آن اوج دیگری نیست و هرچه هست طعم فرود دارد. خانوادش بسیار ثروتمند بودند. حتی در دانشکده آزادیش در هزینه کردن موضوعی برای سرزنش و زخم زبان بود. اما حالا شیکاگو را ترک گفته و به شرق آمده بود. آن هم به شیوهی پرزرق و برقی که نفس از سینه‌ات می رو بود. برای نمونه یک طویله اسب چوگان با خودش از لیک فارست آورده بود. باورش مشکل بود که جوانی در سن و سال او آنقدر داشته باشد که بتواند این کارها را بکند. اینکه چرا به شرق آمده بودند نمیدانم. آنان بدون هیچ دلیل مشخصی یک سالی را در فرانسه گذرانده و آن وقت به اینجا سرریز شده بودند و در اینجا هم در جمع پولدارها هر کجا چوگان بازی می‌کردند ناآرام و بیقرار آنجا بودند. دیزی تلفنی به من گفته بود اینجا اقامتگاه دائمیشان خواهد بود، ولی من باورم نمی‌شد. از قلب دیزی خبر نداشتم و نمی‌توانستم پیش بینی بکنم، اما احساس می کردم توم از سر هوس پیوسته این سو آن سو می رود برای رسیدن به آن شور و شر بازنایافتنی که در بازی فوتبال بود. این گونه شد که در آن غروب گرم باد خیز به ایست اگ رفتم تا دو دوست قدیمی را ببینم که چندان هم نمی شناختمشان. خانهشان حتی شیکتر و زیباتر از آنی بود که انتظارش را داشتم. یک خانه اربابی شبیه مستعمراتی جورجیایی به رنگهای شاد سرخ و سفید که مشرف بر خلیج بود. چمنزاری که از ساحل آغاز می شد به گستره یک چهارم مایل تا ورودی خانهشان ادامه می یافت و از میان این قلمرو سبز گلهای آفتاب گردان و پیاده راه آجر پوشیده و باغچه هایی با گلهای آتشین سر برآورده بود. سرانجام وقتی این قلمرو سبز به خانه می رسید با تاک های درخشان و شفاف تابی بر می داشت. گویی این تاب از شتابی مایه می گرفت که برای رسیدن به ساختمان داشت. نمای خانه با ردیف پنجره های فرانسوی راه بر پیشرفت چمنزار فرو می بست و اکنون آفتاب زرین را بازتاب می داد و به روی نسیم گرم تابستانی گشوده شده بود و تنبوکانان با لباس سواری در هشتی ورودی خانه با دو پای گشوده از هم ایستاده بود. از نظر ظاهری از سالهای نیو هیون فاصله گرفته و تغییر کرده بود. حالا مردی 30 ساله بود، استوار و محکم با موهای سیخ سیخی، با دهانی که نشان از قدرت و سرسختی داشت و رفتاری آکنده از نخوت و تکبر. دو چشم درخشان مغرور به چهرهش تشخص خاصی می بخشید و به او حال و هوایی تهاجمی می داد. حتی لباسهای سواری تیتیش مامانیش نمی توانست هیبت آن بدن قدرتمند را مخفی کند. به نظر می رسید برای آنکه آن چکمه های براق سواری را پر کند، باید بندهایش را تا بالای ساق پایش محکم بکشد. و می توانستی آنگاه که شانه‌اش را به جنبش در می آورد، کوهی عضله را در زیر پیراهن نازک سواری مشاهده کنی. این بدنی بود قدرتمند، چون اهرمی قولاسا، یک پیکره بی ترحم. آوای کلامش تنین خشک و خشنی داشت که بر تأثیر تند خویی و لجاجتی می افزود، که در پیرامون خود می پراکند و در آن سلوک احساسی از فرادستنگری پدر سالارانه حضور داشت، حتی نسبت به کسانی که دوستشان می داشت و بودند آدمهایی در نیو هیون که از او بیزار بودند. به نظر می رسید می گفت فکر نکنی عقیده من در این خصوص قول فصل و آکنده از منطق است. من حرف آخر را می زنم فقط به خاطر این که قلدرترم و از تو مردترم. ما سال آخر دانشگاه را در یک جمع بودیم و از آنجا که من هرگز با کسی صمیمی نمی شدم، این احساس را داشتم که مرا پیوسته تأیید می کرد و می خواست با نوعی خشونت و عناد هوس‌آلود خاص خودش دوستش بدارم. در همان هشتی آفتابی چند دقیقه گفتگو کردیم. سخن گفت و نگاهش به اطراف پرسه می زد.
محلی زیبا را در اینجا پیدا کردم.
با یک دست مرا چرخاند و دست پهن و صافش را در طول منظره‌ای به گردش درآورد که شامل یک باغچه در گودی نشسته به شیوه ایتالیایی، نیم جریب گلهای رز سرخ و یک قایق موتوری دماغ پخ بود که با رقص امواج بالا و پایین می رفت. با سرعت اما مؤدبانه دیگر بار مرا چرخی داد و گفت
این خانه متعلق به دوماین، سلطان نفت بود. حالا دیگر برویم داخل.
ما از میان راهرویی که پله می‌خورد و بالا می‌رفت به یک فضای آفتابگیر درخشان سرخ رنگ قدم نهادیم. در هر دو سوی راهرو پنجره‌های فرانسوی ظریف نورگیری داشت. پنجره‌ها نیمه باز بود و در برابر سبز درخشان چمن خانه که به نظر می‌رسید اندکی تا داخل خود را کشانده بود می‌درخشید. نسیمی که به اتاق راه می‌یافت پرده‌ها را در یک طرف خانه به جنبش در می‌آورد و از دیگر سوی مانند پرچم‌های پرید رنگ به طرف سقفی که گچبریش یک کیک عروسی منجمد شده بود میتاباند و سپس موجی میانداخت بر روی قالی شرابی رنگ و سایه‌ای بر آن می‌افکند، آنگونه که باد با دریا می‌کند. تنها شیئی که در آن اتاق ساکن و بی حرکت بود یک کاناپه عظیم بود که دو زن جوان بر آن تکیه داده بودند، گویی بالونی بود که لنگرش را انداخته بودند. هر دو پیراهن‌های سفید به تن داشتند و لباس‌هایشان مواج بود و پرپر می‌زد. گویی همین حالا پس از پروازی کوتاه در پیرامون خانه بازگشته بودند. من باید چند لحظه ای را گوش ایستاده باشم برای شنیدن آوای پرپر زدن پرده ها و ناله یکسی که لغزان بر دیوار نصب شده بود. آنگاه صدای انفجارگونه ای بود از پنجره های پشت سرمان. تنبوکانان یک یک آنها را میبست تا راه ورود باد را به داخل اتاق فرو بندد. و در این هنگام باد فرو نشست. پرده ها، قالی و دو زن بالون نشین آرام بر زمین جای گرفتند. زن جوانتر را نمی شناختم. کاملا بی حرکت یک طرف کاناپه را تمام قد دراز کشیده. چانهش را کمی بالا گرفته بود. گویی چیزی را روی چانهش برای حفظ تعادل نگاه داشته بود که هر لحظه ممکن بود بر زمین فرو غلطد. اگر از گوشه چشم هم مرا دیده بود، هیچ نشانی از دیدن نداشت. در واقع تقریبا شگفت زده شده بودم و پوزش خواستم برای مزاحمتی که با ورودم موجب شده ام. دیزی آن زن دیگر تکانی به خود داد تا برخیزد. اندکی به جلو خم شد که مفهوم تشریفاتی داشت. آنگاه خنده‌ای زد، خنده‌ای بی‌معنا، جذاب و کوتاه. و من نیز لبخندی زدم و در داخل اتاق به پیش رفتم. گفت: از شدت خوشحالی خشکم زده بود. دیزی دیگر بار خندید. گویی کلامی به شوخی گفت و برای لحظه ای دستم را گرفت و در چهرم نگاه کرد. با نگاهی که می گفت هیچ کس در دنیا نیست که تا این حد مشتاق دیدارش باشم. این شیوه ی همیشگی او بود. به نجوا نام خانوادگی دختری را که با حرکت تعادلی روی کاناپه نشسته بود بیکر خواند. شنیده بودم که دیزی این گونه سخن می گوید تا دیگران را وادارد در برابرش خم شوند. بهانه‌گیری بی ربطی بود که در هر حال از جذابیت آن حرکت نمی کاست. در هر حال لبان دوشیزه بیکر نیز جنبید و به فهمی نفهمی برایم سر تکان داد و سپس به سرعت دیگر بار سر را عقب کشید. آن شیء وهمی که تعادلش را روی چانه‌اش حفظ کرده بود اندکی بر هم خورد و احساسی نزدیک به ترس به او دست داد که مبادا آن شیء وهمی فرو غلطد. یک بار دیگر کلامی مثل پوزش خواهی بر لبانم نشست. تقریبا هر گونه نمایشی از اعتماد به نفس کامل موجب شد که ستایشی به صورت مات زدگی در من ظاهر شود. نگاهم را به سوی دختر عمویم گرداندم که با صدای آرام و هیجانی پرسش هایی می کرد. صدایش از آن صداهایی بود که گوش همه زیر و بم آن را تعقیب می کرد. گویی هر کلامش منظومه ای از نوت‌هایی بود که دیگر هرگز دوباره نواخته نخواهد. چهرش غمین بود و درخششی که در آن بود به دل می نشست. چشمانی که برق می زد و دهانی شهوانی که تلالایی داشت. اما در صدایش شوری بود که هر مردی اگر اهل دل بود دشوار می توانست فراموش کند. صدایی به تراوت یک ترانه، به نجوای یک شنیدن. صدایی که می گفت پیش از این شیرین کاشته است و هیجانی که در آن صدا بود می گفت بعد از این نیز خواهد کاشت. صدای شورانگیزی که ساعتها بعد نیز بر فراز سر شنونده پرپر خواهد زد. به او گفتم که در مسیر راهم به سوی شرق در شیکاگو یک روزی توقف داشتم و من حامل بهترین درودها و سلامهای مهرورزانه ده ها نفر هستم. با شیفتگی فریاد زد: واقعا دلشان برای من تنگ شده بود؟ گفتم: همه شهر افسردند. همه اتومبیل ها چرخ عقبشان را رنگ سیاه زدند به نشانه عزاداری و صدای شیون بی پایان آنان همه شب در سراسر ساحل شنیده می شود. وای چه زیبا! توم، بیا دیگر فردا برگردیم شیکاگو. آنگاه بی مقدمه حرف را عوض کرد و گفت: باید بچه را ببینی. گفتم: خیلی دلم می خواهد. خواب است. 3 سال دارد. تا به حال او را ندیده ای؟ دیده ای؟
نه.
آره، باید او را ببینی. او...
تنبوکانان که بیقرار پیرامون اتاق پرسه می زد از حرکت بازی استاد و دستش را بر شانم گذارد.
نیک، چه کار میکنی؟
کار سهام میکنم.
برای چی؟
اسمش را بردم. قاطعانه گفت:
تا بال اسمی از او نشنیدم.
در یک کلمه پاسخش دادم:
میشنوی اگر در شرق بمانی. البته که میمانم. نگران نباش.
نیم نگاهی به دیزی افکند و باز نگاهش را به من گرداند. گویی حواسش را به چیزی بیشتر جمع کرد.
من باید یک احمق عوضی باشم که در جای دیگری زندگی کنم.
در این لحظه دوشیزه بیکر گفت حتما. و این سخن را آنچنان غیر منتظره بر زبان آورد که من جا خوردم. این نخستین کلامی بود که از لحظه قدم گذاردنم به اتاق بر زبان آورده بود. به روشنی مشهود بود که این کلام خود او را نیز به همان نسبت که مرا متحیر کرده بود به تحیر کشانده بود. زیرا کشاله رفت و با یک رشته حرکات سریع به پا خواست. شکوه کنان گفت عضلاتم خشک شده. از زمانی که به یاد دارم روی این کاناپه دراز کشیدم. دیزی با تندی پاسخش داد.
به من ایراد نگیر. همه بعد از ظهر کوشیدم تا را روانه نیویورک کنم.
دوشیزه بیکر خطاب به چهار کوکتلی که از آبدارخانه رسیده بود گفت
نه، ابدا. من در حال تمرین هستم.
میزبان با جدیت به او نگریست.
بفرمایید.
و خودش لاجرعه کوکتل را سر کشید، آنچنان که گویی فقط یک قطره در ته لیوان بوده است. دیزی ادامه داد.
این که چطور از عهده این کار برمیایی فراتر از قد و قامت ذهن من است.
نگاهی به دوشیزه بیکر انداختم و در این فکر بودم که او به چه کاری دست میزند که دیزی از عهده آن بر نمی آید. از نگاه کردن به دوشیزه بیکر خوشم می آمد. باریک اندام و متناسب بود و راست قامت که با دادن سینه به جلو و شانه به عقب مثل دانشجویان افسری بر راست قامتیش تأکید داشت. چشمان خاکستری رنگ آفتاب نواختش به نگاه من از میان چهره جذاب و باریک و ناخشنودش پاسخ داد و در آن نگاه کنجکاوی موج می زد. از خاطرم گذشت که قبلا او را در جایی دیده یا شاید هم قبلا چیزی درباره‌اش شنیدم. با لحنی تحقیرآمیز گفت
شما در وست اگ زندگی می کنید. یک نفر را آنجا می شناسم.
گفتم من یک نفر رو هم نمی شناسم.
شما باید گتسبی را بشناسید.
دیزی پرسید.
گتسبی؟ کدام گتسبی؟
قبل از آن که بتوانم بگویم همسایه من است، اعلام شد که شام حاضر است و توم دست قدرتمند چونگیره خود را آمرانه زیر بازوی من انداخت و مرا به خروج از اتاق راند. گویی مهره شطرنجی را جا به جا می کرد. باریک اندام و بیشتاب در حالی که دستهایشان روی باسنشان بود، دو زن جوان جلوتر از ما به راه افتادند به سوی هشتی صورتی رنگی که به سوی غروب آفتاب چشم می گشود. جایی که چهار شمع سوسو می زد بر روی میزی که باد فرو خفته متعرض آنها نبود. دیزی معترض گفت
چرا شمع؟
و چهره در هم کشید. با انگشتانش آنها را خاموش کرد.
ظرف دو هفته ای آینده طولانی ترین روز را در پیش داریم.
با لبخندی شاد به تک تک ما نگریست.
تا به حال شده منتظر طولانی ترین روز باشید و آن وقت یادتان برود که امروز طولانی ترین روز است؟ من همیشه منتظر طولانی ترین روز هستم، اما وقتی آن روز میرسد فراموشش میکنم.
دوشیزه بیکر خمیازه کشان گفت
ما باید برنامه ریزی داشته باشیم.
پشت میز شام آنچنان نشست که گویی به بستر میرفت. دیزی گفت
بسیار خوب، چه برنامه ریزی؟
و با درماندگی به طرف من نگاهی افکند و گفت
مردم چطوری برنامه ریزی می کنند؟
قبل از آن که بتوانم پاسخی دهم نگاه وحشت زدهش روی انگشت کوچکش ماسید. شکوه کنان گفت
نگاه کن، زخمیش کردم.
همه ما نگاه کردیم. یک بند انگشتش سیاه و کبود شده بود. با لحن اتهام زننده ای گفت
تام تو این کار را کردی. میدارم قصد نداشتی، اما نتیجه ازدواج با یک مرد وحشی این است. یک مرد درشت هیکل و بزرگ، موجودی از جنس هالک. یک
تام به اعتراض و با نگاهی خشمالود گفت
خوشم نمی آید مرا هالک بخوانی، حتی به شوخی.
دیزی با تأکید گفت
هالک هستی دیگر.
گاه دیزی و دوشیزه بیکر همزمان صحبت می کردن بیان که مانع صحبت یک دیگر شوند و حرفایی می زدن که مفهوم خاصی نداشت، هرچند چندان هم هیاهو و هم همه برپان نمی کردند. گفتگوهایشان به سردی پیراهنهای سفیدشان بود و نگاه بی مقصدشان فارغ از هر خواسته و آرزویی. آنان آنجا بودند و حضور من و توم را پذیرا شده و کوششی مؤدبانه و دلنشین می کردند که ما را سرگرم کنند یا سرگرم شوند. آنان می دانستند اکنون شام صرف شده و کوتاه زمانی دیگر غروب نیز می گذرد و شب سر می رسد. اینجا کاملا متفاوت از غرب بود، زیرا غروب برای اینکه مراحل خود را پشت سر گذارد شتاب می ورزید. پیشبینی نامید کننده مداوم یا وحشت و هراس عصبی از خود لحظه ها. Thank you.